فصل ششم، کابوس های جنگ سرد، افزایش تنش ها.
در دوره ریاست جمهوری جان اف کندی، ایالات متحده در تلاش برای پیروزی در جنگ سرد موضع مقابل جویانه تری نسبت به اتحاد شوروی اتخاذ کرد. در این میان در اتحاد شوروی، خروشچف به خاطر مدارای بیش از حد با آمریکایی‌ها از طرف حزب کمونیست مورد حمله قرار داشت. همین که دو رهبر تلاش کردند واکنش‌های خود را نسبت به یکدیگر شدیدتر کنند، تنش‌های جنگ سرد شدت پیدا کرد و به بحران‌های برلین و کوبا و جنگ در ویتنام انجامید.
واکنش انعطاف‌پذیر پرزیدنت کندی.
در سال 1961 که کندی به ریاست جمهوری رسید، وعده رویکردی تازه را در امور خارجی داد. او دولت آیزنهاور را به خاطر اتکای بیش از حد به سلاح‌های هسته‌ای مورد انتقاد قرار داد و خواستار افزایش نقش نیروهای متعارف شد. کندی و مشاورانش سیاست نگاه تازه آیزنهاور را با سیاستی به نام واکنش انعطاف پذیر جایگزین کردند. واکنش انعطاف پذیر بدین معنا بود که ایالات متحده واحدهای متعارف خود را تقویت می کرد و به طور همزمان بر تنوع و تعداد سلاح‌های هسته‌ای می افزود. توسعه نظامی در تمام سطوح به ایالات متحده اجازه می داد با هر تهدیدی که ممکن بود بروز کند مقابله نماید. کندی کوشید به مردم آمریکا و جهان نشان دهد که در امور بین المللی موضعی سرسختانه‌ای در پیش خواهد گرفت. او در سخنرانی شروع به کارش گفت: بگذار هر کشوری، چه نیکخواه ما باشد چه بدخواه، بداند که ما هر بهایی را خواهیم پرداخت، هر فشاری را تحمل خواهیم کرد، با هر سختی مواجه خواهیم شد، از هر دوستی پشتیبانی و با هر دشمنی مقابله خواهیم کرد تا بقا و موفقیت آزادی را تضمین کنیم. کندی همچنین وعده داد که جهان سوم، کشورهای در حال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را در جنگ سرد به طرف آمریکا جذب کند. کندی که از نفوذ رو به گسترش کمونیسم بیم داشت، غالباً درباره نیاز به انضباط در مورد اتحاد شوروی و همچنین چین کمونیست سخن می‌گفت. او که مشتاق بود اقتدار خود را در جهان نشان دهد، برای نخستین ملاقات خود با خروشچف آماده می‌شد و اظهار می‌داشت: باید به او نشان دهم که ما هم می‌توانیم مثل او سرسخت باشیم. باید با او بنشینیم و حالیش کنیم که با کی طرف است. دولت کندی که رابطه با شوروی‌ها را نوعی هماوردی تلقی می‌کرد، حساب دقیق موشک‌ها، راکت‌ها، سلاح‌های هسته‌ای و حتی میزان نفوذ هر کشور در جهان سوم را نگه می‌داشت.
دیوار برلین.
کندی با وجود رویکرد سختگیرانش نسبت به خروشچف و سیاست واکنش انعطاف‌پذیر، به سرعت دریافت که هیچ پاسخ مناسبی برای وضعیتی که داشت در برلین در عمق خاک دولت آلمان شرقی پیش می‌آمد ندارد. در تابستان 1961 تعداد فزاینده‌ای از اهالی آلمان شرقی از برلین به عنوان راه فراری به آلمان غربی استفاده می‌کردند. رفت آمد در تمام مناطق برلین بدون مانع بود. بسیاری از اهالی برلین شرقی در برلین غربی کار می‌کردند و بالعکس. از این رو آن عده از اهالی آلمان شرقی که می‌خواستند فرار کنند، می‌توانستند به سادگی به برلین سفر کنند و به بخش غربی آن بروند. در آنجا می‌توانستند به محل مراجعه پناهندگان بروند و مشخصات خود را بدهند. این محل معمولاً روزانه صدها پناهنده را می‌پذیرفت و با آنها مصاحبه می‌کرد. آلمان غربی که توسعه اقتصادی شهرهایش نیازمند کارگران اضافی بود، بودجه این کار را تأمین می کرد و پناهندگان بسیاری با اطمینان خاطر از برلین به دیگر بخش‌های کشور سرازیر می شدند. خیابان‌های پر رونق و پر زرق و برق برلین غربی که نماد آسایش و رفاه سرمایه‌داری بود، مردم را اغوا می کرد که از زندگی ملال‌آور و جیره‌بندی شده شرق بگریزند. برای جلوگیری از این مهاجرت، کار چندانی از دست شوروی ها بر نمی آمد. چنان که خروشچف بعدها در این باره گفت: در مرحله معینی شکم در مورد مسائل ایدئولوژیک تصمیم می گیرد. یعنی با دیدن کسانی که می توانند نیازهای روزمره مردم را بهتر تأمین کنند. بنابراین جذابیت این نظام یا آن نظام را دقیقاً ویترین مغازه‌ها، بهای کالاها و دستمزدها تعیین می کند. در این عرصه ها البته ما هیچ شانسی برای رقابت با غرب به ویژه در برلین غربی نداشتیم. در آنجا سرمایه‌داری به اختلاف فاحش ثروت مادی برلین غربی با شرایط زندگی در برلین شرقی کمک می‌کرد. شوروی‌ها برای توقف این جریان خروج خواستار مذاکره برای پایان دادن به اشغال برلین از سوی غرب شدند. اما پرزیدنت کندی به جای پرداخت به این درخواست از کنگره خواستار یک بودجه اضافی دفاعی به میزان 3.2 میلیارد دلار و اختیار فراخواندن نیروهای ذخیره ارتش شد. از آنجا که اهالی آلمان شرقی به تعداد فزاینده‌ای به خروج از کشور از راه برلین ادامه می‌دادند، شوروی‌ها تصمیم گرفتند به اقدامات جدی دست بزنند. در طول شب 12 اوت، سربازان آلمان شرقی نقاط عبور برلین را بستند و شروع به احداث حصار سیم خاردار بین شرق و غرب برلین کردند. نگهبانان مرزی و پیاده نظام موتوریزه کل رفت آمد بین دو بخش شهر را متوقف ساختند. در ظرف چند روز بعدی این حصار جای خود را به یک سازه حجیم بتونی به همراه سیم خاردار داد که برلین شرقی را از نیمه غربی جدا می کرد. نگهبانان مرزی آلمان شرقی در طول این سازه مستقر بودند و دستور داشتند به سوی کسانی که سعی می کردند به آن سوی دیوار بگریزند تیراندازی کنند. پرزیدنت کندی به خشم آمد. معاونش لیندون بی جانسون را به برلین فرستاد تا به بخش غربی اطمینان دهد که به حال خود رها نخواهد شد. جانسون پیامی را تسلیم کرد که آزادی برلین غربی و دسترسی آزاد ملت‌های غربی به برلین را تضمین می‌کرد. اما طی چند روز بعدی معلوم شد که از دست ایالات متحده جز این کار چندانی بر نمی‌آید. دیوار برلین باقی ماند تا برلین شرقی و غربی را از هم جدا کند. طی 28 سال بعدی بسیاری از اهالی آلمان شرقی که تلاش کردند با عبور از این مانع در غرب به آزادی دست یابند کشته شدند. با آنکه این دیوار در ابتدا در برلین تا حدی ثبات به وجود آورد، اما به یکی از مهمترین و منفورترین نمادهای شکاف بین شرق و غرب تبدیل شد. این مانع فیزیکی خیره کننده که برلین را جدا می کرد، یادآور تأمل برانگیز اختلاف ایدئولوژیک بین شرق و غرب، کمونیسم و سرمایه‌داری و اتحاد شوروی و ایالات متحده بود.
بحران موشکی کوبا.
در حالی که دیوار برلین نمایانگر نخستین برخورد عمده کندی با شوروی ها بود، در آمریکای لاتین و نه اروپا بود که او با دهشتناکترین بحرانش روبرو شد و مسئولیت طرح آیزنهاور برای حمله به کوبا را بر عهده گرفت. فیدل کاسترو، رهبر شورشی کوبا، در سال 1959 موفق شد فولخنسیو باتیستا، دیکتاتور و متحد آمریکا را براندازد و کنترل این کشور جزیره‌ای را به دست گیرد. از آنجا که آیزنهاور کوشیده بود یک رژیم نظامی دوست ایالات متحده را مستقر سازد و از پیروزی کاسترو جلوگیری کند، کاسترو به شدت ضد آمریکایی بود. کاسترو مصمم بود منافع آمریکا در کوبا را ریشه‌کن سازد و علیه آمریکایی‌ها سخن می‌گفت. لذا در اوایل 1960 شروع به مصادره املاک ایالات متحده کرد. در آن زمان آمریکایی‌ها مالک بیش از 3 میلیون جریب زمین در کوبا بودند. منافع آمریکا حدود 40% تولید شکر کشور و 90% خدمات برق و تلفن آن را شامل می‌شد. افزون بر آن، ایالات متحده و کوبا شرکای تجاری فعالی بودند و حدود 70% واردات کوبا از ایالات متحده تأمین می‌شد. آیزنهاور در واکنش به موضع ضد آمریکایی کاسترو در اواسط 1960 خرید شکر کوبا را کاهش داد. شکر محصول اصلی کوبا بود و تجارت بین المللی شکر بیشتر درآمد این کشور را تأمین می کرد. از این رو کاهش تجارت با ایالات متحده ضربه بیدرنگ به اقتصاد کوبا بود. کاسترو به تلافی شرکت‌های آمریکایی را در مقیاسی گسترده‌تر مصادره کرد و به کمونیسم اعلام وفاداری نمود. افزون بر آن از اتحاد شوروی تقاضای کمک کرد. اتحاد شوروی با پرداخت وام واکنش نشان داد و به تدریج تجارت با برادر جدید کمونیستش را گسترش داد. سرانجام آیزنهاور روابط دیپلماتیک با کوبا را قطع کرد و درست پیش از ترک مقامش طرح‌های حمله به کوبا را آماده ساخت. کندی که به ریاست جمهوری رسید در این طرح‌ها بازنگری کرد و حمله نظامی را مورد تصویب قرار داد. بنابر این طرح حمله، تبعیدیان کوبایی که در دوره آیزنهاور زیر نظر سیا آموزش دیده بودند، در خلیج خوک‌ها در کوبا پیاده می‌شدند. پس از آنکه مهاجمان امنیت یک سرپل ساحلی را تأمین می‌کردند، مردم کوبا علیه کاسترو قیام می‌کردند. این قیام به ایالات متحده اجازه می‌داد یک شورای نظامی را برای اداره کشور در هاوانا بر سر کار آورد. اما این عملیات مطابق نقشه پیش نرفت. گروه تبعیدیان کوبایی در 6 آوریل 1961 از نیکاراگوئه حرکت کردند، اما به خلیج خوک‌ها که رسیدند دریافتند که شبه نظامیان کوبایی منتظر آنها هستند. در ظرف 2 روز این تهاجم به کلی از هم پاشید و اکثر 1200 تبعیدی کوبایی به دست سربازان کاسترو کشته یا اسیر شدند. دولت کندی از شکست خلیج خوک‌ها به شدت برآشفته شد. کندی و مشاورانش که اینک بیش از همیشه مصمم به متلاشی کردن رژیم کاسترو بودند، به ارزیابی گزینه‌های خود پرداختند. دولت به سیا دستور داد زیر نظر رابرت کندی، دادستان کل و برادر رئیس جمهور عملیات مانگوز را شروع کند. به گفته رابرت کندی، هدف از عملیات مانگوز به راه انداختن آشوب در جزیره با جاسوسی، خرابکاری و بی‌نظمی عمومی بود. ماموران سیا تلاش کردند تا به تجارت شکر آسیب بیشتری وارد کنند. دست کوبا را از سازمان‌های بین‌المللی کوتاه کنند و به گروه‌های ضد کاسترو مستقر در میامی کمک برسانند. عملیات مانگوز و دلمشغولی دولت کندی در مورد کوبا راه را برای یکی از دهشتناک‌ترین رخدادهای جنگ سرد هموار کرد. خروشچف که از مداخله آمریکا در امور متحد جدید شوروی‌ها ناخرسند بود، تصمیم گرفت موضع نظامی خود را در منطقه تقویت کند. او که زیر فشار مقامات کمونیست قرار داشت تا موضع سختگیرانه تری نسبت به آمریکایی‌ها اتخاذ کند و مصمم بود که از رژیم کمونیستی کاسترو در برابر تهاجم دیگری از سوی آمریکا حمایت کند، تصمیم گرفت موشک‌های بالستیک با برد متوسط را در کوبا مستقر کند. خروشچف مدعی بود که هدف ما تقویت کوبا بود. هر آدم عاقلی باید درک کند که ما هرگز به دنبال هدف‌های تجاوزکارانه نبودیم. تنها هدف ما از استقرار موشک‌ها در کوبا جلوگیری از هر گونه تجاوز به حاکمیت کوبا و حصول اطمینان از این امر بود که مردم کوبا بتوانند صاحب اختیار کشور خود باشند. در 14 اکتبر 1962 یک هواپیمای یوتوی آمریکایی از پایگاه موشک‌های هسته‌ای شوروی در جزیره با میدان برد هدف‌هایی در ایالات متحده عکس برداری کرد. دولت کندی شگفت زده شد. کندی به جای مطرح کردن موضوع با اتحاد شوروی به یک کمیته مشورتی ویژه دستور داد راهی برای از میان بردن موشک‌ها پیدا کنند. رابرت مکنامارا وزیر دفاع پیشنهاد کرد که ایالات متحده کوبا را تحت محاصره دریایی قرار دهد تا از ارسال محمولات نظامی بیشتر به این جزیره جلوگیری کند و درخواست کند که موشک‌های موجود برچیده و به اتحاد شوروی برگشت داده شوند. کشتی‌های جنگی آمریکا به طرف آب‌های کارائیب حرکت کردند و پیامی برای خروشچف فرستاده شد که خواستار انتقال موشک‌ها می‌شد. در حالی که دو کشور برای حل موضوع پیام‌های علنی رد و بدل می‌کردند، نفس جهان بند آمده بود. برای 13 روز شهروندان هر دو کشور احساس می‌کردند که وضعیت به آسانی ممکن است به جنگ هسته‌ای بیانجامد. خروشچف در نخستین پیامش در این خصوص پاسخ داد که موشک‌ها تنها در صورتی برداشته خواهند شد که ایالات متحده متعهد شود که هیچگاه دوباره به کوبا حمله نکند. او بعداً اضافه کرد که ایالات متحده باید موشک‌های آمریکایی را که در ترکیه در مرز شوروی مستقر کرده برچیند. کندی تقاضای اول را علناً پذیرفت، اما تقاضای دوم را ظاهراً نادیده گرفت. اما اکنون معلوم است که کندی تقاضای دوم را کاملاً نادیده نگرفت، بلکه در عوض از طریق برادرش رابرت یک پیام خصوصی برای خروشچف فرستاد و در آن وعده داد که موشک‌های مستقر در ترکیه در تاریخی در آینده برچیده خواهند شد. خروشچف در 28 اکتبر 1962 قول آمریکا را پذیرفت و موشک‌ها را از کوبا انتقال داد. بدین ترتیب بحران خاتمه یافت. هر دو رهبر با توجه به اینکه به برخورد هسته‌ای خیلی نزدیک شده بودند، متعهد شدند که برای تفاهم بیشتر تلاش کنند. انتقال پیام‌ها بین رهبران از پهنه اقیانوس اطلس کند بود و دو ابر قدرت توافق کردند که بهبود ارتباط بین آنها ضروری است. یک خط مستقیم یا تلفن قرمز بین مسکو و واشنگتن دی سی برقرار شد که به رهبران آمریکا و شوروی اجازه می‌داد که در تماس مستقیم و فوری با هم باشند. دو کشور همچنین حاضر شدند یک معاهده منع آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کنند و از رویارویی بیشتر بر سر وضعیت برلین اجتناب ورزند. بحران موشکی کوبا یکی از دهشتناک‌ترین لحظه‌های جنگ سرد و تاریخ بشریت بود. هر دو کشور به خاطر رفتار تحریک‌آمیزشان مقصر و سزاوار سرزنش بودند. شوروی‌ها در تصمیم به استقرار موشک‌ها اشتباه کردند و کندی نیز به خاطر عدم انجام مذاکره خصوصی با خروشچف بر سر این موضوع محتملاً دچار اشتباه شد. ایالات متحده در سال 1963 موشک‌هایش را از ترکیه خارج ساخت. مقامات آمریکایی مدعی شدند که این اقدام با بحران موشکی کوبا هیچ ارتباطی ندارد، بلکه این موشک‌ها صرفاً از رده خارج شدند و کندی می‌خواهد آنها را کنار بگذارد.
جنگ ویتنام.
در کوبا، ایالات متحده و اتحاد شوروی در بحرانی دهشتناک با هم رو در رو شدند. در ویتنام، دو کشور خود را درگیر یک تراژدی ادامه دار یافتند. در جنگ ویتنام که از اواسط دهه 1950 تا اواسط دهه 1970 طول کشید، دو طرف از ارتش‌های متخاصم در یک جنگ داخلی طولانی پشتیبانی می‌کردند. رؤسای جمهور آمریکا از ترومن تا نیکسون بر حضور ایالات متحده در این کشور کوچک آسیای جنوب شرقی افزودند، با این هدف که از پیروزی کمونیسم جلوگیری کنند. جنگ ویتنام به ویژه برای ایالات متحده خانمانسوز بود، چون طولانی ترین جنگ در تاریخ ایالات متحده از کار درآمد و شکستی کمرشکن را در جنگ سرد نصیب آن کرد. سرگذشت امپریالیسم در ویتنام با فرانسوی ها شروع شد که در اواخر قرن 19 هم بر این کشور مسلط شدند. اما اقتدار فرانسه در جریان جنگ جهانی دوم با ورود ژاپنی ها به این منطقه فرو پاشید. در سال 1945 ویتمینه که ائتلافی ضد امپریالیستی به رهبری هوشیمینه کمونیست بود با ژاپنی ها جنگید و استقلال ویتنام را اعلام کرد. جنگ جهانی دوم که به پایان رسید، فرانسوی‌ها به قصد تسلط مجدد بر این کشور بازگشتند. ترومن با کمک مالی و مادی از متحد آمریکا پشتیبانی کرد. سپس در 1954 که فرانسوی‌ها متحمل شکست شدند، دولت آمریکا مایل نبود سقوط ویتنام را به دامان کمونیسم شاهد باشد. دولت ایالات متحده در دوره پرزیدنت آیزنهاور مشاوران آمریکایی را برای کمک به رژیم نگودین دیم رهبر ویتنام جنوبی که مخالف هوشیمینه بود اعزام داشت. متاسفانه دیم رهبری دیکتاتور بود که حمایت محلی از او اندک و دشمنانش بسیار بودند. دیم انتخابات روستایی را ملغا ساخت. ناراضیان را به زندان افکند. روزنامه‌های مستقل را بست و به دهقانان بودایی فشار وارد کرد. در این میان در شمال ویتمینه با سربازگیری از بسیاری از دهقانانی که قربانی دیم شده بودند نیرو گرفت. گروه‌های کمونیست و دیگر مخالفان دیم به جنبش تازه‌ای به نام جبهه آزادی بخش ویتنام یا ویتکونگ پیوستند. شورشی که زمانی به صورت جنگ با امپریالیسم فرانسه آغاز شده بود، اینک به جنگ داخلی بین شمال و جنوب تبدیل شد. در سال 1961 که کندی وارد کاخ سفید شد، ایالات متحده حدود 3000 مستشار در ویتنام داشت. کندی به این وضعیت به عنوان یک درگیری بین المللی می نگریست تا یک جنگ داخلی. او عقیده داشت که منشأ تمام جنبش های کمونیستی یا اتحاد شوروی است یا چین و احساس می کرد که هر پیروزی کمونیست ها برابر با یک شکست آمریکاست. جان اف کندی که در حوادث برلین و خلیج خوک‌ها تحقیر شده بود، ناامیدانه خواستار یک پیروزی در جنگ سرد بود. این رئیس جمهور جوان به تئوری دومینو چسبیده بود که میگفت واگذاشتن ویتنام به کمونیسم اجازه خواهد داد که کشورهای دیگر نیز تسلیم کمونیسم شوند. به گفته برادرش رابرت، رئیس جمهور احساس می‌کرد که دلیل محکم و قاطعی برای حضور در ویتنام دارد و ما باید در جنگ ویتنام پیروز شویم. من فکر می‌کنم که برای همه کاملا روشن بود که اگر ویتنام از دست می‌رفت، بقیه آسیای جنوب شرقی نیز سقوط می‌کرد. در حالی که ویتنام شمالی از پشتیبانی گسترده اتحاد شوروی و چین برخوردار بود، ویتکونگ در اصل نیروی مستقل بود. وقتی شمال شورش مسلحانه ای را علیه دیم در جنوب آغاز کرد، چریک های کمونیست محلی به سرعت به این جنبش پیوستند. جبهه آزادی بخش ملی گروه شورشی فراگیری بود که از حمایت قابل توجهی در میان گروه های متعدد کمونیست و غیر کمونیستی که همگی مخالف سیاست‌های سرکوبگرانه دیم بودند برخوردار بود. اتحاد شوروی با کمک‌های مادی از جبهه آزادی بخش ملی پشتیبانی می‌کرد، اما برخلاف ایالات متحده پرسنل به منطقه نفرستاد. جان اف کندی که مصمم بود ویتنام جنوبی را از کمونیسم دور نگه دارد، بر کمک ایالات متحده به دولت ویتنام جنوبی افزود. به زودی تعداد مستشاران آمریکایی در ویتنام به 16,000 نفر رسید. این مشاوران شامل سربازان کلاه سبز یا نیروهای ضد شورشی که به ویژه برای ضربه زدن به نیروهای چریکی کمونیست تربیت شده بودند نیز میشد. تا سال 1963 کندی به این نتیجه رسید که دیم به خاطر روش‌های بی‌رحمانه‌اش باید کنار گذاشته شود. دولت ایالات متحده از طریق سیا ژنرال‌های ویتنام جنوبی را تشویق به طراحی یک کودتا کرد. اما کندی از شنیدن این خبر در اوایل نوامبر 1963 که دیم فقط سرنگون نشده بلکه او را اسیر کرده و به قتل رسانده‌اند، تکان خورد. تنها سه هفته بعد خود کندی به قتل رسید. پس از مرگ کندی، وظیفه مهار کمونیسم در ویتنام به دوش لیندون بی جانسون افتاد. رئیس جمهور جدید با اعزام سربازان آمریکایی به ویتنام در سال 1965 سرشت جنگ را تغییر داد. او به تدریج میزان دخالت ایالات متحده را افزایش داد. نتیجه فاجعه بار بود. هزاران سرباز آمریکایی مردند. افزون بر آن، جنگ سبب نارضایتی گسترده در داخل کشور شد. میلیون‌ها نفر هر شب به طور منظم در جریان اخبار قرار می‌گرفتند، چون تلویزیون برای نخستین بار تصویری روشن از بیرحمی جنگ را در برابر نگاه بسیاری از آمریکاییان قرار می‌داد. مخالفت با جنگ در داخل کشور، به ویژه در میان دانشجویان و جوانان، به طرز شگفت انگیزی افزایش یافت و دولت اعتبار خود را در میان شهروندان آمریکایی تا حد زیادی از دست داد. در 1971 که ریچارد نیکسون به ریاست جمهوری رسید، کشور بر اثر نارضایتی در غلیان بود. نیکسون به تدریج شروع به عقب کشیدن سربازان آمریکایی و انتقال نقش آمریکا به یک ارتش سر و سامان یافته ویتنام جنوبی کرد. اما این ارتش در سال 1975 متحمل شکست شد که به سرعت به فروپاشی ویتنام جنوبی انجامید. جنگ ویتنام برای روحیه ایالات متحده ویرانگر بود. بحث و مجادله در گرفت که چرا آمریکا مداخله کرد؟ چرا کشور به دخالت خود شتاب بخشید؟ و چرا سرانجام شکست خورد؟ اما اکثر تاریخدانان هم عقیده‌اند که سیاست مهار نفوذ عامل عمده کشاندن پای ایالات متحده به جنگ بود. با وجود مصیبت‌ها و تلفات انسانی فزاینده، تمایل به شکست کمونیسم احتمالاً در ادامه درگیری ایالات متحده نقش بسزایی داشت. از نظر کندی و رؤسای جمهور دیگر، ویتنام ظاهراً فرصتی برای شکست کمونیسم در آسیا به دست می‌داد. اما نمی‌شد در این جنگ پیروز شد. جنگ ویتنام با هر معیاری یک درگیری فاجعه‌آمیز بود. تا 3 میلیون ویتنامی، لاوسی و کامبوجی و بیش از 68,000 آمریکایی جان باختند. سرزمین‌های وسیعی در ویتنام ویران شد و کیلومترها زمین کشاورزی بر اثر مواد شیمیایی به کار رفته در جنگ برای سال‌های سال زهرآلود باقی ماند. در ایالات متحده کهنه سربازان جنگ از آسیب‌های فلج کننده جسمی و روحی رنج بردند و بسیاری در حالی به خانه بازگشتند که به خاطر نقششان در یک جنگ ناپسند هموطنانشان از آنها دوری می‌جستند. این جنگ در سیاست‌های بین‌المللی نیز اثر گذاشت. ایالات متحده دیگر خیلی کمتر تمایل داشت که خود را در جهان سوم درگیر کند. از سوی دیگر اتحاد شوروی به نظر می رسید تمایل بیشتری به درگیری در امور بین المللی دارد و به کمک خود به مارکسیست های درگیر مبارزه افزود.